شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. در جمعه دهمین روز از بهمن 1404 خورشیدی رو پیش رومون داریم، همچنین در آخرین روزهای ماه ژانویه هم به سر میبریم، 30 ژانویه 2026 میلادی. امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا استفاده کنید برای شنیدن بهتر ما. روی موج کوتاه 13755 کیلوهرتز با شما هستیم و روی موج متوسط 1395 کیلوهرتز میتونید ما رو داشته باشید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما در ادامه ایستگاه 19 بپردازیم به امروز، روزی که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری به ترکیه در یک نشست مطبوعاتی هم شرکت کرد. ترکیه کشوریه که در تلاش با میانجیگری میان تهران و واشنگتن از سطح تنش‌ها میان دو طرف کم کنه، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم تأکید کرده که گزینه نظامی درباره ایران همچنان مطرحه و البته از برقرار بودن امکان مذاکره برای یک توافق هم آقای ترامپ حرف زده. گزارش ایلیا جزیری.
تلاش‌های دیپلماتیک برای کاستن از سطح تنش میان ایران و آمریکا شدت یافته در سایه تشدید تهدید نظامی واشنگتن علیه تهران. در همین راستا عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 10 بهمن به ترکیه رفت، کشوری که طی روزهای گذشته تحرکات دیپلماتیک خود را برای فرو نشاندن تنش شدت بخشید. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در کنفرانس خبری با آقای عراقچی در این باره گفت:
سرونلارین چوزومی چین
ما تأکید می‌کنیم که مخالف توسل به گزینه‌های نظامی برای حل مشکلات هستیم، چون معتقدیم اقدام موثری نیست.
آقای فیدان همچنین از سرگیری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده را پایه‌ای سازنده برای فرو نشاندن تنش‌ها در منطقه دانست. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفت که تهران آماده مذاکره است، اما نه در سایه تهدید.
جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره هیچ مشکلی نداره، ولی مذاکره در سایه تهدید نمیتونه شکل بگیره. حتما باید تهدیدات خودشون رو کنار بگذارند و رویکرد خودشون رو برای یک مذاکره عادلانه و منصفانه، همونطوری که آقای ترامپ در پست خودشون گفتند، fair and equitable، اگر برای چنین مذاکره آمادگی داشته باشند، تهدیدات رو کنار بگذارند. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه دیپلماسی رو کنار نگذاشته و نخواهد گذاشت.
پیش از دیدار وزرای خارجه ایران و ترکیه، مسعود پزشکیان تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفتگو کرده بود. به گزارش رسانه‌های ترکیه در این تماس تلفنی آقای اردوغان گفت که آنکارا آماده است برای کاستن از تنش‌ها و حل مسائل میان تهران و واشنگتن نقش میانجی ایفا کند. یک روز پیش از آن آقای اردوغان در تماس تلفنی با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده بود رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس تلفنی با مقام‌های جمهوری اسلامی شرکت کند که با استقبال آقای ترامپ روبرو شد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره روند تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا گفت:
قبل از ملاقات با آقای عراقچی دیروز جلسه‌ای بسیار طولانی با استیو ویتکاف داشتم. همچنین با برخی دوستانمان در منطقه ملاقات‌هایی داشتم. امروز دیدگاه‌هایی را به اشتراک گذاشتیم. پس از این با آمریکایی‌ها نیز ملاقات خواهیم کرد.
عباس عراقچی هم از ضرورت فراهم شدن زمینه‌های لازم برای مذاکرات میان ایران و آمریکا سخن گفت.
مقدماتی برای چنین مذاکراتی باید اول فراهم بشه، هم در مورد شکل گفتگوها، هم در مورد محل گفتگوها و هم در مورد موضوع گفتگوها.
از سوی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران روز جمعه در تماس تلفنی با محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی گفت که تهران از جنگ استقبال نمی کند، اما به هر گونه به گفته او تجاوزی پاسخ خواهد داد. رئیس امارات هم برای هر گونه نقش‌آفرینی دیپلماتیک برای کاستن از تنش‌ها اعلام آمادگی کرد. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است در روزهای گذشته با تهران گفتگو داشته و برای مذاکرات بیشتر برنامه ریزی می‌کند. او همچنین بر مطرح بودن گزینه‌های نظامی برای تعامل با جمهوری اسلامی تأکید کرد.
بله، گفتگو داشتیم و برای مذاکرات بیشتر برنامه ریزی می کنم. تعدادی از کشتی‌های نیرومند ما در حال حرکت به سوی ایران هستند. خیلی خوب میشه اگر مجبور به استفاده از اونا نشیم.
این سخنان آقای ترامپ شامگاه پنجشنبه 9 بهمن در گفتگو با خبرنگاران در حاشیه مراسم رونمایی از فیلم مستند ملانیا همسرش مطرح شد. این سخنان یک روز پس از آن مطرح می شد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفتگو با مقام های آمریکایی طی روزهای اخیر را تکذیب کرده بود. اما رئیس جمهور آمریکا شامگاه پنجشنبه درباره پیام هایی که به جمهور اسلامی داده سخن گفت.
دو چیز به اونا گفتم. اول اینکه هسته‌ای بی هسته‌ای و دوم اینکه کشتن معترضا را متوقف کنند. اونها هزاران نفر رو میکشن. میدونید من دو هفته پیش جلوی اعدام 837 نفر را گرفتم، اما اونها باید کاری انجام بدن. هیچ کس حالا چیزی شبیه اینو ندیده.
او روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال با اشاره به ناوگان و تجهیزات نظامی عظیمی که ایالات متحده به سوی ایران اعزام کرده نوشت: امیدواریم ایران به سرعت پای میز مذاکره بنشیند و برای یک توافق عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغی می‌کند گفتگو کند. آقای ترامپ ادامه داد: وقت رو به پایان است. این مسئله بسیار مهم است. پیش از این رسانه‌های آمریکایی از فشار آقای ترامپ بر مشاورانش برای ارائه گزینه‌های نظامی به گفته او قاطع درباره ایران خبر داده بودند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز جمعه 10 بهمن گزارش داد که فهرستی از گزینه‌های متعدد نظامی احتمالی علیه ایران به آقای ترامپ ارائه شده که هدف از آن آسیب رسانی شدید به تأسیسات هسته‌ای و موشکی و تضعیف علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. مسئولانی که به شرط فاش نشدن هویتشان با نیویورک تایمز گفتگو کرده اند اظهار داشتند که گزینه‌های ارائه شده فراتر از گزینه‌هایی است که آقای ترامپ دو هفته پیش در حال بررسی آن بود. گزینه‌هایی که می‌خواست برای جامعه عمل پوشاندن به وعده‌اش در حمایت از معترضان پس از سرکوب خونین اعتراض‌ها در ایران و کشته شدن هزاران معترض اجرا کند. بنابراین گزارش امکان یورش نیروهای آمریکایی به موازی در ایران، اعزام نیروهای کاماندو برای وارد کردن آسیب‌های بزرگ به برنامه اتمی و انجام سلسله‌ای از حملات قوی علیه اهداف نظامی و فرماندهی از جمله گزینه‌های مطرح شده است. این گزارش به نقل از مسئولان آمریکایی می‌افزاید که آقای ترامپ سیاستی شبیه آنچه در ونزوئلا اعمال کرده بود در پیش گرفته، کشوری که ابتدا نیروهای آمریکایی آن را محاصره کرده و تحت فشار گذاشتند و سپس در یک عملیات نیکولاس مادورو رئیس جمهورش را دستگیر کردند.
از ایلیا جزائری شنیدید. در ارتباط با تحرکات نظامی، تلاش‌های دیپلماتیک، اجازه بدید که به ژنو بریم و همراه بشیم با علی واعظ، مدیر پروژه ایران در گروه بحران که از ژنو ما رو همراهی می‌کنه. آقای واعظ، بهتون سلام می‌کنم. با توجه به اتفاقاتی که رخ داده و صحبت‌هایی که امروز وزیر امور خارجه ایران عباس عراقچی داشت در نشست مطبوعاتی با هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه، آیا فکر میکنید که جمهوری اسلامی ایران در یک بی تصمیمی به سر میبره یا تصمیمی گرفته برای اتفاقاتی که احتمال میده رخ بده و منجر بشه به یک رویارویی با ایالات متحده آمریکا؟
با درود بر شما و ابراز همدردی با هموطنانی که آسیب دیدن در حوادث اخیر، ببینید، واقعیت این هست که موضع جمهوری اسلامی از اوائل سال 2025 که وارد مذاکرات با آمریکا شد تا امروز تغییری نکرده. یعنی بعضی وقتا حتی این برداشت میشه که این زمان طولانی، این آسیب‌هایی که به کشور وارد شده در نتیجه فشار بیشتر اقتصادی، نظامی، انزوای بیشتر دیپلماتیک، تجارب شکست خورده، هیچ کدوم از اینها در نظام تصمیم گیری در ایران این انگیزه رو ایجاد نکرده که رویکرد متفاوتی اتخاذ کنه. ببینید، در مذاکره با آقای ترامپ بالاخره کشورهای دیگه هم بودن، از اوکراین گرفته تا کشورهای عضو ناتو تا چین تا کشورهای منطقه، به هر حال همه یاد گرفتن که چگونه میتوان با دولت آقای ترامپ با همه مشکلات و مسائلی که داره به هر حال به نحوی برای پیشبرد منافع ملی معامله کرد و مذاکره کرد. اما این رو جمهوری اسلامی به نظر میاد نه قادر هست به یادگیریش و نه مایل.
آیا فکر میکنید واقعا الان آن چیزی که ما شاهدش هستیم در مورد تصمیم گیری احتمالی که ایالات متحده آمریکا میخواد بکنه در مورد وضعیت ایران، این متناظر به یک اقدام ساختارگرایان است؟ یعنی هدف تغییر رژیم یا هدف این هست که صرفاً ایالات متحده بیمه کنه اسرائیل رو در برابر اقدامات احتمالی ایران، یا ایران رو عقیم کنه به لحاظ توان نظامی و حالا مسئله هسته‌ای هم که در کنارش میبینیم؟
ببینید، این یک اقدام نظامی است که در جستجوی یک هدف غایی در واقع داره انجام میگیره. یعنی به نظر نمیاد که از پیش برنامه ریزی دقیقی صورت گرفته باشه در مورد اینکه واقعا هدف نهایی چیست. آقای ترامپ، من فکر میکنم بر اساس یا ساده انگاری یا اطلاعات اشتباهی که بهشون داده شده بود، تصورشون بر این بود که اعتراضاتی که در ایران صورت گرفت باعث سقوط ناگهانی رژیم جمهوری اسلامی خواهد شد و بنابراین یک در واقع به گمان من وعده توخالی رو به مردم ایران داد که به حمایت اونها خواهد اومد، در حالی که حتی اصلا گزینه‌های نظامی رو در اون مرحله با فرماندهان ارشد آمریکایی حتی هماهنگ نکرده بود، حتی اینها رو به نتیجه نرسیده بودن که چگونه اقدام باید صورت بگیره. و امروز هم وضعیت به گمان من چندان متفاوت نیست. یعنی ببینید، گزینه‌های نظامی پیش رو برای آمریکا تقریبا همه پرهزینه هستند و آقای ترامپ نشون داده در چه دور نخست ریاست جمهوریش و چه سال نخست دور دوم که به طور کلی ایشون به دنبال اقدامات نظامی پر سر و صدا ولی کم هزینه هستند و در مورد ایران در حال حاضر هیچ کدوم از این گزینه‌ها کم هزینه نخواهند بود. و بعد مشخص نیست که آیا نهایتاً هدف در واقع رسیدن به یک توافق هسته‌ای است که ایشون مدعی بود 7 ماه پیش که برنامه هسته ایران به طور کلی از بین برده، آیا هدف کنترل برنامه موشکی ایران هست، آیا هدف در واقع قطع بازوهای نیابتی ایران در منطقه هست، و یا اینکه هدف در واقع دگرگونی رژیم هست به همین شکل فعلی، شاید با یک رهبر متفاوت، یا اینکه به طور کلی تغییر رژیم هست. واقعا مشخص نیست که ایشون به دنبال چه هست و حتی اگر هم نهایتا هدف نهایی رو مشخص کنه، آیا امکانات رسیدن به اون هدف نهایی رو به شیوهی که مورد نظرش هست در اختیارش هست یا نه؟
یعنی شما فکر میکنید که اونطور که برخی تخمین زدن این یک عملیات محدود خواهد بود، یا اینکه صرفاً فقط برای این هست که جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده تا جمهوری اسلامی در شرایطی که هم باید با نارضایتی‌های داخلی مقابله کنه، هم به لحاظ بین المللی تحت فشار روانی قرار داره، مجبور بشه که اون خواسته‌هایی رو که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه و اون مدل مذاکره‌ای رو که مد نظرش هست، یا حالا بگیم گفتگو، رو متقاعد کنه که جمهوری اسلامی اون رو انجام بده؟
ببینید، کلن شیوه آقای ترامپ این هست که برای اینکه شما رو وادار بکنه به امتیاز دادن، در واقع مشتی بر صورت شما خواهد نواخت و بعد ممکن هست بسیار کمتر از اون چیزی که در ابتدا ادعا کرده بود حاضر شه بپذیره به عنوان یک توافق نهایی و اون رو به عنوان یک دستاورد بزرگ جلوه بده. مثلا ببینید، در مورد گرینلند دقیقا همین اتفاق افتاد. یعنی ایشون تهدید کرد حتی روابط آمریکا با کشورهای ناتو رو به مرز در واقع گسستگی رسوند، ولی نهایتا با یک توافق تقریبا میشه گفت خالی از محتوا ابراز پیروزی کرد. ممکن هست که همین رو در ایران بخواد دنبال بکنه، ولی خب همونطور که عرض کردم، این بازی نیست که جمهوری اسلامی قادر به انجام اون باشه.
یعنی شما مدل ونزوئلا رو هم قائل نیستید که همون داستان رو میخواد اجرا بکنه که ما در مثلا دریای کارائیب شاهدش بودیم با حضور ناوها و بعد هم منجر به اون اتفاق شد برای آقای مادورو؟
بله، عرض میکنم همه این گزینه‌ها ممکن هست مطرح باشن برای اینکه آمریکا راهبرد مشخصی نداره در اینجا. راهبرد ونزوئلا ممکن هست مد نظر ایشون باشه، ولی راهبرد ونزوئلا ببینید، از 6 ماه قبل برنامه حمله به در واقع منزل آقای مادورو در آمریکا به ماکت هایی که ساخته بودند تمرین میشد، از 3 ماه قبل در واقع با ارتباطاتی که بین مقامات دولت ترامپ و دولت ونزوئلا بود زمینه این کار چیده شده بود. هیچ کدوم از این ارتباطات الان وجود نداره بین جمهوری اسلامی و مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا. و بنابراین این کار است به مراتب دشوارتر برای اینکه بتونه در ایران انجام بده. عرض کردم هیچ گزینه مناسبی به گمان من در پیش روی آمریکا نیست و هیچ گزینه مناسبی هم در پیش روی جمهوری اسلامی نیست و به همین علت هم هست که دو طرف در یک حالت آچمز قرار گرفتند.
و خیلی کوتاه میخوام اینو پاسخ بدید که من دیدم که برخی از تحلیلگران، از جمله یکی از تحلیلگران ترک با رسانه‌های بین‌المللی که مصاحبه کرده بود، گفته بود که عباس عراقچی که در ترکیه حضور داشت و در اون نشست خبریش حاضر شد، به اندازه کافی خوب نبود مواضعش در ارتباط با وضعیتی که هست و این لفاظی‌های جنگ طلبانه اصولاً پیامدهای خوبی نمیتونه برای ایران داشته باشه و بیشتر ایران هست که متضرر میشه. آیا شما با این گزینه و با این گزاره‌ها موافقید؟
بله، من گمان میکنم که اگر هدف این بود که کوچکترین انعطافی از خودش نشون نده، دلیلی نداشت که آقای عراقچی اصلا به این سفر بره. میتونست با یک ایمیل در واقع مواضع خودش رو اعلام بکنه، برای اینکه در مواضع اعلانیش با مواضع عملی که جمهوری اسلامی عرض کردم در یک سال و نیم گذشته تقریبا اتخاذ کرده هیچ تفاوتی دیده نمیشد.
و یک نکته هم شما گفتید که موفقیتی در ونزوئلا نبود، اما به هر حال اون طور که به نظر رسید در ونزوئلا موفق شد که رهبری رو از کار برکنار کنه آقای ترامپ، و میشه گفت این یک موفقیت میتونست باشه و یک هدفی که آمریکا بهش رسید، به ویژه حالا اگر در مسائل اقتصادی هم اون چشم اندازی رو که تعریف کرده بهش برسه. تقریبا اهدافی که آقای ترامپ تعریف کرده بود میتونیم بگیم که محقق شده، اینطور نیست؟
من نگفتم موفقیتی در ونزوئلا به دست نیامد. عرض کردم که ونزوئلا برنامه‌ریزی طولانی مدت‌تری داشت و یک هدف مشخص‌تر و محدودتری داشت. در مورد ایران اصلا مشخص نیست هدف چی هست، راهبرد چی هست و بنابراین رسیدن به اون هدف چگونه ممکن است.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده از ژنو، علی باعز مدیر پروژه ایران در گروه بحران که ما رو همراهی می‌کردند. یک نگاهی هم بکنیم به ماجرایی که حتما در جریانش قرار دارید و اون هم افزوده شدن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست سازمان‌های تروریستی، اقدامی که گام اولش رو اتحادیه اروپا برداشت و یک اقدام سیاسی که حالا باید منتظر ابعاد حقوقیش بود. من دیدم که در خبرگزاری‌های بین‌المللی اشاره‌ای هم شده که اسرائیل پیشنهاد کمک کرده به آلمان برای تعقیب سپاه پاسداران ایران. اما در ارتباط با این مسئله، آیا این اتفاقی که داره رخ میده میتونه به عنوان یک شمشیر دولبه عمل کنه در این شرایط کنونی، یا میشه ازش به اون طرقی استفاده کرد که حالا مخالفان یا کسانی که معترض بودن به اینکه سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نداره، دست و پای سپاه رو به طور کامل قطع کنه از اقداماتی که انجام میده؟ دامان گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند، در این باره برای ما میگه.
این قرار دادن سپاه در لیست تروریستی اتحادیه اروپا بسیار مهمه. نشون دهنده اینه که واقعا یک چیزی تغییر کرده در سطح اروپا. چیز جدیدی البته به معنای اینکه سپاه رو در لیست تحریمی قرار دادن نیست. در اروپا در سال 2011 تحریم‌های حقوق بشری کل سپاه رو در زیر تحریم‌ها قرار داد، در لیست تحریم‌ها، و همچنین در 2012 تحت برنامه سلاح‌های کشتار جمعی کل سپاه رو در لیست تروریستی قرار داد. ولی الان
لیست تحریمی منظورتونه؟
تحریمی، عذر میخوام، بله. ولی الان سپاه رو به عنوان یک گروه تروریستی در کلیتش لیست تروریستی قرار دادن. از این جهت مهمه که در سال 2001 همین کار رو با القاعده انجام دادن و بعد دیدیم که امریکا به القاعده حمله کرد، اروپایی‌ها کم و بیش همراهی کردن. و نکته بسیار مهمش اینجاست که به نظر من دو اتفاق میفته آقای زرقامی. یکی اینکه دلیل اینکه اروپا همراهی میکنه، چون در ایران دستگاه دیپلماسیش کار میکنه و سفارت دارن و غیره، یک نوع جدایی به اندازه بین دولت پزشکیان به معنی دولت، به معنی استیت، چیزی که به هر حال از زمان انقلاب مشروطه در ایران وجود داشته. کم و بیش ایران به هر حال از طریق همین نهادهای دولتی در حال کار کردن هست، یعنی مردم حداقل ها رو با همه مشکلات به دست میارن. دستگاه دیپلماسیش برای مذاکرات آینده، و از طرف دیگه علی خامنه ای، بیت رهبری، نهاد سپاه، و از این طریق عملا یک راهی پیدا بکنه برای ریزش های بیشتر. اگر ما ریز ریزش‌های بیشتر رو هدف قرار بدیم، اینجا یک نگرانی هم به وجود میاد که اگر در اجرای تروریستی قرار دادن سپاه در کلیتش در سطح اروپا، اگر این دقت انجام نشه که ریزش ها رو بیشتر بکنه به جای رویش ها، به معنای دیگه اگر این دقت در اجرا مورد توجه قرار نگیره که جوری این تروریستی اعلام کردن انجام بشه، در عمل تعقیب از نظر پلیس، گرفتن اموالشون در اتحادیه اروپا و جاهای دیگه، باعث این میشه که این تعداد صدها هزار نفر اعضای سپاه که همشون هم یک دست نیستن، هموژن نیستن، بلکه تفاوت‌هایی هستش. خیلی هستن که برای سربازی اونجا هستن، خیلی هستن که
اتفاقا همین نکته رو بهش اشاره بکنید
کار هستن. دقیقا. ممکنه که اینو عرض کنم، ممکنه که اتفاقا این افراد که واقعا روزانه باید کار کنن، خانواده دارن و اصلا هیچ نوع همراهی هم با جمهوری اسلامی ممکنه نداشته باشن، دنبال فرصت هستن برای آینده، اینها مجبور بشن که با سپاه نزدیکتر بمونن به جای اینکه ریزش بکنن، به جای اینکه به سمت مردم بیان. و این اون نقطه نظری هستش که من فکر میکنم کمتر بهش توجه میشه در اجرای در لیست تروریستی قرار دادن و احتیاج به این ظرافت داره در اجرای اون.
همین ظرافتی که ازش صحبت کردید، در گذشته ما شاهد این بودیم که مثلا در حتی یک مورد بسیار مشهورش علیرضا قربانی بود، خواننده سرشناس موسیقی ایران، که به دلیل اینکه خدمت سربازیش رو در سپاه گذرونده بود نتونست مجوز بگیره که برای یکی از سفرها و تورهای هنری خودش به آمریکا سفر کنه، به آمریکای شمالی. این مسئله رو واقعا چگونه میشه با ظرافت باش برخورد کرد؟ میدونیم که بسیاری از افراد در ایران سربازی اجباریه و خدمت اینها امکان داره بیفته به سپاه پاسداران یا نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران.
دقیقاً همین ظرافت بسیار مهمه که هدف اصلی خودش رو به اصطلاح این داشبوردی که الان در نظر گرفتن اروپایی‌ها و فقط الان انگلستان مونده که اون هم سپاه رو به طور کلی در لیست تروریستی قرار بده، به شکلی انجام بپذیره که کمترین تأثیر رو روی مردم بگذاره، کمترین تأثیر رو روی به اصطلاح کسانی بگذاره، نهادهایی بگذاره که همونجور که شما مطرح کردید که امکان ریزش رو جلوش رو نگیره، بلکه اتفاقا تقویت بکنه. این ظرافت رو من فکر میکنم اروپایی ها در نظر دارن، ظرافتی که شاید آمریکا کمتر مورد نظر قرار میده، ولی این بسیار مهمه. از طرف دیگه ببینید، در حال حاضر من دیدم خیلی از ایرانیان به مطرح میکنن که باید سفارت‌های جمهوری اسلامی بسته بشه و غیره. از یک جهت قابل فهمه به خاطر کشتار فجیعی که انجام شده که بی سابقه است. از نگاه سیاسی باید با همین ظرافت برخورد کرد. خیلی بهتر هست که اتفاقاً این سفارتخونه ها در داخل ایران و در خارج از ایران به سر کار بمونن فعلا، برای اینکه بشه این ریزش ها و این جدای انداختن ها، دستگاه سرکوب رو تضعیف کردن ها بهتر انجام بپذیره. یعنی آمدن دیپلمات های جمهوری اسلامی به سمت مردم، کمک دیپلمات های غربی در ایران به مردم برای تضعیف دستگاه سرکوب خیلی ارزش بیشتری داره تا اینکه بخوایم در کل همه چیز رو به اصطلاح یک دفعه زیر سوال ببریم.
واقعیتش اینه آقای گلریز بود، واکنش آقای عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به این ماجرا که اروپا انتقاد کرده بود و گفته بود که این قاره در حال زواله و درک روشنی از واقعیت‌های منطقه‌ای نداره و قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی رو هم یک اشتباه راهبردی عنوان کرده بود. منظور آقای عراقچی دقیقاً چیه؟
منظور آقای عراقچی عملاً این هستش که خب این ضربه بسیار سنگینه به جمهوری اسلامی در کلیتش میزنه و عراقچی خب مجبور هم هستش که این حرفا رو بزنه، همونجور که مسعود پزشکیان هم مجبور هست که فعلاً این سخنان رو بگه و از خامنه ای و سپاه دفاع بکنه. ولی واقعیتش اینه که به هر حال اتحادیه اروپا در ایران امکانات بسیار گسترده ای داره، امکانات جمع کردن اطلاعات داره به خاطر سفارتخونه هایی که در ایران هست، و به هر حال اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک اقتصادی قوی میتونه تأثیر بسیار بزرگی بگذاره برای آینده ایران. تصور بکنید که اسرائیل و امریکا حتی اگر به ایران بخوان حمله نظامی هم بکنن، نشون دادن که در طول تاریخ برای کارهای کماندویی و نظامی خب امکانات بسیار گسترده‌ای دارن، ولی این اتحادیه اروپا هست که در این 70-80 سال گذشته آقای زرقامی تونسته در ساختن دولت‌های دموکراتیک و موفقیت‌های شگفت‌انگیزی به دست پیدا بکنه. کشورهای بلوک شرق بعد از اروپا شوروی سابق که الان اعضای اتحادیه اروپا هستن رو بگیرید، یا حتی به نوعی دیگه حل مشکل جنگ بالکان در دهه 90 که الان به هر حال با یک نوع صلحی مواجه است. اینها همه تجربیاتی که اتحادیه اروپا در خصوص ایران هم میتونه در نظر بگیره و قطعاً عراقچی نگران این هست که به هیچ وجه که نتونه روی اروپا حساب باز بکنه و من فکر میکنم نگرانیش از اینجا میاد.
صحبت دامان گلریز و شنیدی، تحلیلگر امور بین الملل در هلند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
اما مهدی کروبی از چهره‌های سیاسی مخالف در ایران و همچنین از رهبران جنبش سبز به فاصله کوتاهی از میرحسین موسوی بیانیه‌ای رو منتشر کرد. آقای کروبی در بیانیه خودش عنوان می‌کنه اصرار بر پروژه پرهزینه بی‌حاصل هسته‌ای و پیامدهای سنگین تحریم‌ها در دهه گذشته بر کشور و مردم یکی از نمونه‌های سیاست‌های غلطیه که آقای کروبی ازش نام می‌بره و میگه وضعیت اسفبار امروز ایران نتیجه سیاست‌های ویرانگر خامنه‌ای است. همراه هستیم در اینجا با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی در لندن. آقای کروبی بهتون سلام می‌کنم، ممنون که به برنامه ایستگاه 19 اومدید و به صورت زنده با ما همراه هستید. ابتدا به این بپرزیم که این بیانیه رو آقای کروبی در شرایطی دارن می نویسن که به هر حال حصر پایان پیدا کرد، حصری که سالها باعث شد که ایشون نتونن با جامعه در ارتباط باشن و ایشون نشون میدن که هنوز از مواضع خودشون کوتاه نیومدن، مواضعی که باعث شده بود که سالها رو در حصر سپری کنن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب زرگومی و همچنین عرض ادب و احترام دارم به همه شنوندگان محترم شما و به ویژه عزیزانی که در ایران، سرزمینی که این روزها در سوگ و اندوه جنایتی است که در واقع زبان و قلم به تعبیری از بیان در واقع جزئیاتش و وسعش و این حرفا عاجزه. خدمت شما عرض بکنم که بله، آقای کروبی الان در 88 سالگی هستن، همونجور که خودشون تو این نامه هم اشاره کردن، در ارتباط با مسئله 88 وقتی که درخواستی رو به همراه مهندس موسوی در 25 بهمن 89 دادن برای یک مجوز جهت حضور خیابونی طرفداران جنبش سبز، به طور غیرقانونی خودسر حکومت نه تنها مجوز نداد بلکه بعد از چند روز اذیت، آزار، تخریب خونه، فحاشی و حتی که اینها رو در حصر قرار داد. حصر عربی ما تا 15 سال ادامه داشت که مدتی پیش پایان پذیرفت و نیروها رفتند و آقای مهندس موسوی هنوز حصرشون متاسفانه ادامه داره. اما نه حصر نه هیچی نکته دیگه. آقای کروبی برای خودتون میدونید فردیست که 6-7 دهه عمرشو در امر سیاست، مبارزه، حکومت و بعد مجدداً مسائلی که پس از مسائل 88 به وجود اومد در سیاست گذرانده. یک فردی با یه ویژگی هایی، ممکنه یه بخشی از ویژگی هاشو بخشی از جامعه دوست داشته باشه، بخشی دیگرشو دوست نداشته باشه، با بخشش موافق باشه، با بخشش موافق نباشه، اما آقای کروبی همینه، فردی که به اصولدار معتقد به حق مردم و در کنار مردم و همه تلاشش هم توی سالهای گذشته و در دههای گذشته این بوده که این حق با کمترین هزینه بلکه بشه این حق رو در واقع استیفا کرد که متاسفانه این شرایطی که امروز ما شاهدش هستیم نتیجه لجاجت، خودکامگی و عدم تن دادن به حق مردم و جامعه بوده که ما امروز در شرایطی هستیم که وضعیت اقتصادی این گونه است. ایشون پیشتر یه اشاره کرده و چند بار پیش گفتم من وقتی رفتیم حصر یک دلار زیر 1000 تومان بود، وقتی از حصر خارج شدم یک دلار نزدیک به اون موقع هم که 130-140 هزار تومان. این به نظر من همین یه مثال گواه بسیاری از مسائل است که چرا وضعیت ایران در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی این گونه به خاطر در واقع لجاجت و خودکامگی ویران شده.
آقای کروبی، آیا در این نامه شما راه حلی، چون آقای موسوی در بیانیه خودش راه حل‌هایی رو برای برون رفت پیشنهاد میده، همچنان بر مسئله همه پرسی تاکید میکنه، آقای کروبی در چه سمتی ایستاده؟ من دیدم برخی اشاره کرده بودند که نامه آقای کروبی به نوعی همدلی با بخشی از جریان اصلاح طلبه. آیا شما واقعا به این قائل هستید که نامه ایشون در اون راستا داره حرکت میکنه، به ویژه وقتی که ایشون هشدار میده که وضعیت به جایی رسیده که چنان وخیم شده که بخشی از جامعه خواستار مداخله خارجی در داخل ایران هستن، نه مداخله خارجی معمولی، هم ایشون از مداخله نظامی نام میبره؟
ببینید، نامه ایشون در واقع 6 تا نکته داره، در کنار تسلیتی که به خانواده های داغدار، معظم داغدار در واقع ایشون مراتب همدردی خودشون اعلام کردن، 6 تا. یکی این که اولا اعتراض و حق مردم دونسته و حفظ جان و تامین امنیت و وظیفه حکومت، حتی اگر بعضی قرائتهایی که اونها مطرح میکنن هر قرائتی هم میکنن، اینجا حکومت رو مسئول میدونه که در قبال امنیت وظیفه داره و هیچ بر این تاکید داره که هیچ عذر و بهانه‌ای نمیتونه توجیه و یا سرپوشی بر این کشتار بی‌رحمانه به تعبیر ایشون باشه. نکته دوم در ارتباط با خدمت شما عرض بکنم که ابعاد این ماجراست. به هر حال جامعه و مردم حق دارن صریح و شفاف بدونن چند نفر جان باختن، این تعداد چند هزار نفر، چون ببینید اینا عدد که نیست، اینا انسانن. ما داریم راجع به انسان‌های حرف می‌زنیم که همه اینا برای خانواده‌هاشون عزیزترین افراد بودن.
یعنی شما هم فکر می‌کنید که آقای کروبی روی مسئله اعدادی که خود حکومت داره ارائه میده تردید دارن؟
قطعاً دارن، ولی نه اینجور که تردیدی که ایشون داره فضایی رو به وجود بیاریم ما هر کی بر اساس حدس و گمان. چون یه موقع است ببینید در مسئله احساسی، موقع شما، من دوست دارم الان احساسی یه نکته‌ای رو بگم، اما یه موقع استش می‌خوایم واقعا یک تصویر دقیق و درستی داشته باشیم، این تصویر درست و دقیق نیازمند اینه که ایشون این نکته رو مطرح میکنه و پیشنهاد میکنه، میگه نهادهای مدنی مثل کانون وکلا میتونه بشه، نظام پزشکی میتونه و چهره های دیگری، افرادی که مردم بپذیرن، آمار و ارقام در همه چیز. و مهمتر اینه که ببینید رها هم نکنیم، امروز فکر کنیم به حرکت شده برای من و شما و دیگری فضایی بشه یه بشینیم حرف بزنیم، این انسانایی که تو زندانن براشون تلاش بکنیم بدون قید و شرط آزاد بشن. حالا من
ولی خب یه نکته هم که آقای کروبی وجود داره، ایشون اشاره میکنه به این که حکومت، که مشخصا اشاره ایشون به آیت الله خامنه ایه، هیچ گوش شنوایی برای شنیدن اعتراض ها نداره و این هم که میگه اعتراض ها رو به رسمیت میشناسه، به گفته آقای کروبی سخن نادرستیه، چرا که فقط به طرفداران خودش یا آتش به اختیارها، اینها بخشی از صحبت آقای کروبی در نامشون، اجازه داده که اونها بتونن حرف بزنن. یعنی در چنین بنبستی واقعا راه حل چیست؟ آیا آقای کروبی راه حلی هم داره برای برون رفت؟
ممنون از لطفتون. آقای کروبی یک بارها این رو در واقع در مسئله 88 و پس 88 که دیدگاه ها و نظرات اینا در گذر زمان تغییر کرد و با همراه با جنبش در واقع میخوام بگم خودشون رو به روز کردن، به این نکته بسیار تاکید کردن که جامعه ایران یک بار برای همیشه نیازمند این که از حکومت فردی حرکت کنه، خارج بشه و به سمت آزادی و دموکراسی بره. توی این نامه اشاره میکنه که دموکراسی و آزادی در اراده بیدار ملت و یکی شدن اونهاست. پیشنهاد ایشون تو 88 به حکومت همواره این بود، حکومت خاطرتونه دیگه، مدعی است که اکثریت با منه، همیشه میگه رفراندوم اگه میخواید من راهپیمایی رو نگاه کنید کافیست. آقای کروبی تو همون 80 مسئله پسا 88، چون من الان دقیق در خاطر همیز کدوم یکی از بیانیه ها بود، سریع و شفاف همونجور که در این نامه هم اشاره کردن گفتن که درخواست این رو کردن که این رو ما به همه پرسی و رجوع به آرای عمومی بکنیم. امروز هم بر این باوره که در مهم راحت ترین راه و عبور از مسائل و مشکلات اساسی، تن دادن به خواست ملت در تعیین حق سرنوشتشونه از مسیر یک رفراندوم آزاد. حالا چگونگی این میخواد تحقق پیدا کنه، آقا حکومت هم میده نمیده، این حرفی که بسیاری از دوستان به درستی مطرح میکنن، و یا اصلا چگونه فرض بکنید شما میخواییم به این نقطه برسید، این نکته است که دیگه صاحبان خرد و اندیشه و سیاستمداران و مجموعه از در واقع فعالان سیاسی از نهله های مختلف باید بشینن بشین برسن. اما من فکر میکنم روی نکته دست گذاشته که کسی نمیتونه با اون نکته مخالفت کنه، رجوع به آرای عمومی. آرای عمومی ممکنه برخلاف نظر من و شما اتفاق بیفته، برخلاف نگاه ایشون بیفته. حتی از ایشون یه بار پرسیدن در یک سال که اگر اون چیزی که شما فکر میکنید نباشه، جامعه چیزی رو انتخاب بکنه که نخواهید، شما تمیدون گفاری.
ولی خب آقای کروبی، یه نکته وجود داره هم در بیانیه آقای موسوی، هم آقای کروبی، هم آقای تاجزاده، که هر سه در اصل بر یک موضوعی از نگاه‌های متفاوت دارن پافشاری میکنن، اما واقعا انسداد سیاسی کنونی، فضای امنیتی حاکم شده و همچنین سایه جنگ که احتمالش داده میشه، اجازه چنین تحرکاتی رو میده به شهروندان معترض. خب ما نتیجه شو در دیماه دیدیم اتفاقاتی که رخ داد.
این وظیفه در واقع جریان‌های سیاسی داخل کشور هست که بتونن علی رغم همه تنگ‌ها و مشکلات مسیر خودشون رو باز بکنن، حرف جامعه و مردم رو بیان بکنن، در صورتی که مجموعه در واقع چهره‌های زینفوز و مهم در داخل سکوت اختیار بکنن، حرف نزنن، واقعیتش سرنوشته که امروز بر کشور رقم خورده رقم خواهد خورد. من میفهمم نکته شما رو، کاملا درستم میفرمایید، با توجه به اینکه فشارها هست، ما فشارها رو درک میکنیم، مسائل و مشکلات رو میدونیم، اما این نکته رو هم میدونیم برای خروج کشور از وضعیت موجود ما نیاز به یکی شدن داریم. یکی شدن اونم به معنای این نیست همه مثل هم فکر کنیم، اتفاقا اون نگاه و اندیشه‌ای که بیاد بگه که همه بیاین مثل هم فکر بکنیم، اون در واقع آغاز کننده مسائل و بیشتر در آینده. نکته اینجاست که جریان‌های سیاسی و مجموعه ها باید حرف خودشون رو بزنن. کار حرفه‌ای رسانه ها مثل شما هم اینه که اونها رو نقد بکنن و به چالش بکشن و در گذر همین نقد و چالش مسیری در واقع باز بشه برای ایران که سرزمین مادری ما یک بار برای همیشه به سمت دموکراسی و آزادی حرکت بکنه و به راستی مردم بر سرنوشت خودشون حاکم بشن و این حق تعیین رو ما در واقع قائل باشیم که مردم.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید در ایستگاه 19. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز که امروز بیانیه‌ای رو صادر کرده بود. اما به سرعت و بیدرنگ بریم و همراه بشیم با بابک غفوری آذر که از جشنواره فیلم فجر میگه و اتفاقات و حاشیه‌هایی که در این روزها شامل حال این جشنواره هم شده.
جشنواره فیلم فجر، مهمترین رویداد سینمایی ایران، که چند سالی زیر سایه تحولات سیاسی و اجتماعی با حاشیه‌های مختلفی در زمینه حضور سینماگران شناخته شده و کاهش اعتبار گذشته‌اش روبرو بوده است. از سال 1398 و با شدت گرفتن منازعات اجتماعی و سیاسی و وقوع اتفاقاتی چون سرکوب اعتراض‌های آبان 98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی، سینماگران بسیاری اعلام کردند با وجود نمایش فیلم‌هایشان در برنامه‌های جشنواره فجر شرکت نمی‌کنند. اتفاقی که با تداوم آن در سالهای بعد از جمله پس از اعتراضهای سال 1401 باعث فاصله گرفتن هرچه بیشتر این مهمترین رویداد سینمایی پس از انقلاب 57 از جایگاه پذیرفته شده قبلی و تبدیلش به یک رویداد حکومتی تمام عیار شده است. امسال با سرکوب خونبار اعتراضها، حاشیه‌های پیرامون این رویداد بار دیگر بالا گرفته و موضوع حضور سینماگران در آن تبدیل به مسئله اصلی اظهار نظرهای حوزه فرهنگ و هنر در شبکه‌های اجتماعی شده است. به ویژه آنکه در سرکوب اعتراضهای اخیر تعدادی از فعالان هنری و سینماگران نیز آسیب دیدند و به گفته خانه سینما دست کم 2 سینماگر در اعتراضهای اخیر کشته و 7 نفر بازداشت شدند. همزمان گزارش‌های بسیاری از احضار سینماگران به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و بازجویی همراه با تهدید از آنها منتشر شده است. علی مسله، روزنامه‌نگار در حوزه فرهنگ و هنر، شرایط حاکم بر این دوره جشنواره فجر را چنین شرح می‌دهد.
من فکر میکنم جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره ها در حوزه های دیگه که با عنوان فجر برگزار میشن وضعیتشون امسال کاملا بی سابقه است. حتی نمیشه با سال 1401 و 402 که بعد از جنبش مهسا و زن زندگی آزادی بود مقایسه کرد، به خاطر اینکه در اون زمان کلیت حکومت، نهادهای امنیتی و البته وزارت ارشاد به عنوان مجری این سیاست ها وارد یک تقابلی شده بودن و با تبلیغات گسترده، با پروپاگاندا از جشنواره فجر استفاده میکردن برای اعلام عادی سازی وضعیت و یک وضعیت رجزخوانی وجود داشت. یعنی تمام تلاش خودشون رو میکردن که بگن اتفاق خاصی در کشور نیفتاده و ما داریم در جشنواره رو برگزار میکنیم. امسال تحت تأثیر سرکوب شدید و کشتاری که رخ داده، در واقع فقط جشنواره فجر یک حالت اداری پیدا کرده و به نظرم دبیر جشنواره و مسئولان وزارت ارشاد خیلی چرا خاموش دارن حرکت میکنن. یعنی علاوه بر این که خب اصلا وضعیت قابل مقایسه نیست با سال 401، حجم خشونته و میدونن که اتفاقی که افتاده در واقع قطعا واکنش میگیره بین هنرمندان و بین مخاطبین و اساسا این حال و هوای مرگالودی که حاکمه بر ایران نمیتونه اصلا فضایی بده برای تبلیغات.
تا صبح روز جمعه و در فاصله یک روز تا شروع جشنواره فجر، دو نفر از سازندگان فیلم‌های اعلام شده جشنواره گفتند از حضور در آن انصراف می‌دهند. سعیده زمانیان، نویسنده و کارگردان فیلم آرامبخش، با انتشار متنی در اینستاگرامش نوشت: به احترام همه خون‌های ریخته شده و یاد عزیزانی که در جریان اعتراض‌های اخیر جانشان را از دست دادند، از حضور در جشنواره انصراف می‌دهد. جواد گنجی، یکی از سینماگران کشته شده در اعتراض‌های دیماه، دستیار اول کارگردان این فیلم بود. در انصراف دیگری، صالح علوی‌زاده، یکی از فیلمنامه‌نویسان فیلم بیلبورد، از آثار اعلام شده جشنواره با توصیف این رویداد به عنوان یک مراسم بزرگ خونشویی، از حضور در آن کناره‌گیری کرد. این انصراف‌ها در حالی است که نام‌های شناخته شده ای چون سروش صحت، رسول صدرعاملی و امیر شهاب رضویان به عنوان کارگردان در میان سازندگان فیلم ها به چشم می خورد و از سوی دیگر بازیگران معروفی مانند حامد بهداد، سحر دولتشاهی و امین حیایی هم در فیلم های اعلام شده امسال بازی کردند. با وجود اعلام برنامه نمایش فیلم ها، مشخص نیست آیا همه سازندگان فیلم ها در برنامه های جشنواره از جمله نشست های رسانه ای حاضر خواهند شد یا نه. علی مصلح میگوید احتمال دارد بسیاری از سازندگان در برنامه‌های جشنواره با وجود نمایش فیلم‌هایشان شرکت نکنند.
به نظر میرسه که سعی هم میکنن جشنواره فجر به محلی برای نمایان شدن اعتراض‌های هنرمندان بدل نشه. به همین دلیله که حتی خبر میرسه که جلسات توجیهی برگزار شده برای سازندگان فیلم‌ها و با این حال ما میبینیم که تعدادی از چهره های شناخته شده فیلم هاشون در جشنواره هست. حالا استدلالشون احتمالا اینه که ما قبل از این مسائل فیلممون رو برای جشنواره فرستادیم، ولی میشه حدس زد که اساسا حضور چندانی در اون رویدادهای جشنواره از طرف این هنرمندان اتفاق نیفته. و نکته مهم اینه که حتی در چنین شرایطی فیلمسازان جوان و سینماگران جوان به تدریج دارن انصراف خودشون رو اعلام میکنن و این انصراف اگر قبلا با یک جور تردید یا با یک جور در واقع شاید ترس همراه بود و فقط از طرف سینماگران با سابقه تر شاهدش بودیم، مثلا در سال 400 یا قبل تر به شکل محدودتر در سال 98 بعد از کشتار آبان، این بار کاملا به یک مسئله فراگیر تبدیل شده و من پیش بینی میکنم که احتمالا تا همین چند روز آینده هم خبرهای دیگه‌ای به گوش برسه، ضمن اینکه اساسا رمقی نمونده برای جشنواره فجر.
گمانه زنی درباره چگونگی برگزاری این دوره جشنواره فجر در حالی است که درخواست ها برای تحریم آن به ویژه از سوی نهادها و سینماگران مخالف حکومت ایران عموما در خارج از کشور افزایش یافته است. کانون فیلمسازان مستقل ایران، کانون فیلم و تئاتر برون مرز و نهاد تازه تأسیسی به نام خانه هنرمندان هما با انتشار بیانیه‌هایی در روزهای اخیر خواستار تحریم جشنواره‌های هنری فجر شدند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما قطع اینترنت در ایران وارد سومین هفته خودش شده، در حالی که به نظر میرسه شماره بیشتری از کاربران با استفاده از ابزارهای ضد فیلترینگ موفق به اتصال به اینترنت میشن. گروه پایش اینترنت نکت بلاکس در بهمن ماه اعلام کرد که با وجود افزایش قابل توجه شبکه‌ها و مراکز داده‌ای که در سطح بین‌المللی قابل مشاهده هستند، بیشتر کاربران عادی همچنان تحت یک سامانه فهرست سفید با فیلترینگ شدید و دسترسی ناپایدار به اینترنت مواجهند. درباره قطع اینترنت در ایران و همچنین اینکه آیا مقام‌های ایرانی باید اجازه حضور در شبکه‌های اجتماعی غربی رو داشته باشند، گلناز اسفندیاری با مهسا علی مردانی معاون سازمان ویتنس در حوزه تهدیدها و فرصت‌های فناوری گفتگو کرده.
آیا سابقه داره که کشوری شهروندان خود 90 میلیون نفر رو 3 هفته از دسترسی به اینترنت محروم کنه؟
Unfortunately, there is precedent globally for longer internet shutdowns. We've seen them happen in places like Kashmir by the Indian government.
بله، متاسفانه در سطح جهانی سابقه برای قطعی‌های طولانی‌تر اینترنت وجود داره. ما شاهد وقوع اونها در مکان‌های مختلفی مثل کشمیر توسط دولت هند بودیم. با این حال جمهوری اسلامی رکورد طولانی‌ترین قطعی اینترنت خودش رو شکسته. اونها همچنین رکورد بزرگترین قتل عام معترضان رو در اون چیزی که به نظر میرسه در تاریخ معاصر باشه هم شکستن. راستشو بخواید به عنوان کسی که بیش از یک دهه است در حال مطالعه کنترل اطلاعات و دسترسی به اینترنت، این یک سوال واقعا بزرگ در مورد دسترسی به اینترنت سنتی بوده. اینترنت همیشه تحت حاکمیت این مفهوم از حاکمیت دیجیتال قرار داشته که حالا چه در یک حکومت اقتدارگرا باشه مثل ایران یا در یک کشور دموکراتیک که معمولا از طریق نوعی زیرساخت ملی انجام میشه و مفاهیمی از حاکمیت دیجیتال و نحوه حفظ این زیرساخت در این مرزهای حاکمیتی وجود داره. و البته ما میدونیم در شرایطی مثل ایران، در شرایطی که رژیم‌های اقتدارگرا اینترنت رو قطع میکنن یا از دسترسی به اینترنت برای ارتکاب جرایم یا ایجاد این نوع بحران‌ها استفاده میکنن، این روش سنتی نگاه کردن به اینترنت خیلی مضره و واقعا نیاز به انقلابی شدن و بازنگری داره. میتونم به یک استاد دانشگاه در اروپا به نام آزاده اکبری اشاره کنم. ایشون مقاله واقعا عالی در مورد چگونگی نیاز به شکستن این مفهوم حاکمیت دیجیتال نوشته، با این مثال واقعا وحشتناک از اون چیزی که دولت ایران انجام داده، یعنی کشتارهای در مقیاسی بی سابقه و با استفاده از پوشش قطع اینترنت به عنوان یکی از ابزارهایی که امکان وقوع این جنایت رو فراهم کرده. منظورم اینه که اون چیزی که در ایران اتفاق افتاده، این رویداد واقعا وحشتناک، ایرانیان و مسیر ایران رو برای همیشه تغییر خواهد داد. من نمیتونم به وضوح در مورد آینده ایران و کلا در مورد آینده صحبت کنم. این موضوع در هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌های آینده برای ایران ممکنه صادق باشه، اما چیزی که میتونم بگم اینه که این اتفاق واقعا اوضاع رو تغییر داده و باید یک تغییر اساسی در نحوه تفکر مردم در مورد این مسائل هم ایجاد بشه. یکی از چیزهایی که الان دیگه خیلی مشخص شده، پتانسیل اینترنت ماهواره‌ای برای کمک به تغییر جهت و بازاندیشی در مورد کارهایی که رژیمی مثل جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. ما این دریچه کوچک رو در طول دوران قطعی اینترنت قبلا هم دیدیم، دریچه کوچکی که اجازه داده بود اطلاعات و اسناد اندک در طول عدم دسترسی اینترنتی منتشر بشن از طریق ترمینال‌های ماهواره‌ای استارلینک که به صورت قاچاق به ایران وارد شدن و البته خطر بزرگی برای همه افراد درگیر در فرایند قاچاق داشته و میدونیم هم که این تجهیزات با قیمت‌های بسیار بالایی فروخته شدن. منظورم اینه که ارزش بازار در حال حاضر به نظر میرسه برای یک ترمینال استارلینک حدود 2000 دلار باشه که البته برای کشوری که این همه فقر و بحران اقتصادی داره مثل ایران قیمت واقع بینانه ای نیست، خیلی بالاست. میخوام بگم این نوع اینترنت یک جوری ممتاز و غیر قابل دسترسیه. چیزی که من بهش فکر کردم و سعی کردم با طرفداران و سیاستگزاران مختلفم روش کار کنم، ایجاد وسیله‌ای برای گسترش نوع اینترنت ماهواره‌ای که یک فناوری واقعا جدیده و اینکه بتونیم اون رو فراتر از پنجره محدودی که ترمینال‌های استارلینک در حال حاضر دارن گسترش بدیم برای جمعیتی بالغ بر 90 میلیون نفر.
And being able to scale it beyond the, you know, limited window that the Starlink terminals have right now, but scale it for potentially a population of 90 million people and to subvert these traditional means of accessing internet.
و آیا شما وقوع چنین چیزی رو در آینده نزدیک در چنین مقیاس بزرگی پیش بینی می کنید؟
It's a very ambitious ask, and it's a campaign and a coalition that we've started with my own organization, Witness, another human rights organization.
این یک درخواست بسیار بلند پروازانه است و کمپین و ائتلافیه که ما اون رو شروع کردیم با سازمان خودم ویتنس، یک سازمان حقوق بشری دیگه به نام اکسس ناو که کارهای زیادی در زمینه قطع اینترنت انجام میده، سازمان حقوق بشری دیگه به نام کمپین حقوق بشر برای ایران و پروژه دادخواهی استراتژیک و همچنین ماده 19. این یک ائتلاف اولیه است. ما در تلاشیم تا این ائتلاف رو گسترش بدیم، افراد و ذینفعان بیشتری رو درگیر کنیم و اونها رو در جمع خودمون داشته باشیم و خب یک طرح بسیار بلند پروازانه هم هست، اما به نظر من وقتی که ما با چنین مقیاسی از فجایع و جنایت روبرو هستیم به پروژه های بلند پروازانه نیاز داریم تا واقعا بتونیم این چارچوب ها رو نو کنیم، از نو تصور کنیم، نه فقط برای ایران بلکه برای هر جای دیگه‌ای که در اون اتصال دسترسی دیجیتال به ابزاری برای مختل کردن دسترسی به نیازهای بشر دوستانه یا فراهم کردن زمینه نقض حقوق بشر تبدیل میشه.
خانم علی مردانی، شما سال هاست که وضعیت اینترنت در ایران رو از نزدیک دنبال میکنید. فکر میکنید ایران از نظر اینترنت به کجا میره؟ آیا قطعی ارتباطات میتونه دائمی بشه؟
It's really hard to say, Gulnazjun, just because the different officials tied to this regime put out different statements.
گفتنش واقعا سخته، فقط به این دلیل که مقامات مختلف وابسته به این رژیم اظهارات متفاوتی مطرح میکنن که اغلب حتی با همدیگه تناقض داره. منظورم اینه که در اوج خاموشی و بحبوحه قتل عام‌ها اونها اظهاراتی مبنی بر این که ممکنه یک یا دو سال این وضعیت طول بکشه مطرح کردن، دوباره اظهارات دیگری مطرح کردن مبنی بر این که تا وقتی که اوضاع در واقع به حالت عادی برگرده این شرایط میتونه ادامه داشته باشه. بنابراین واقعا مشخص نیست چه اتفاقی داره میفته، اما یک چیز قطعیه و اون این که ابزارهای حفظ قطعی اینترنت الان خیلی پیچیده تر از سالهای گذشته شده. روشهایی وجود داره که مقامهای جمهوری اسلامی مثلا تونستن تو این شرایط نوع اتصال خودشون رو حفظ کنن. بسیاری از مردم احتمالاً مقامات رژیم رو دیدن که به صورت آنلاین در رسانه‌های اجتماعی فعال هستن، یعنی اونها تونستن شبکه‌های خودشون رو حفظ کنن. و موضوع دیگه این که خب شبکه ملی اطلاعات و راه اندازی اینترنت داخلی هم با مشکلات و نقص‌هایی مواجه بوده، اما به هر حال اونها تلاش کردند تا این دسترسی رو فراهم کنن و نظریه‌های ارتباطی مختلفی هم وجود داره در مورد حفظ این ارتباطات.
خانم علی مردانی، شما به استفاده مقامات جمهوری اسلامی از رسانه‌های اجتماعی غربی اشاره کردید. آیا باید به اونها اجازه داده بشه در پلتفرم‌های غربی حضور داشته باشن وقتی مانع از دسترسی شهروندان خود به اینترنت و این گونه شبکه‌های اجتماعی میشن؟ آیا علی خامنه‌ای باید اجازه داشته باشه در شبکه X مطلب منتشر کنه؟
This is a really good question. And you know, I've studied a lot of the discourse and things he's put on his social media, and by all accounts and means, he has broken all the terms and services.
این سوال واقعا خوبیه. من بخش زیادی از گفتمان و محتوایی رو که علی خامنه‌ای در شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده بررسی کردم و بر اساس همه شواهد او همه شرایط و ضوابط استفاده اکثر این پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی رو نقض کرده و حساب‌های کاربریش باید حذف بشن. تا جایی که می‌دونم این حساب‌ها در پلتفرم‌های متا حذف شدن و این اقدام هم کاملا موجه بوده. علی خامنه‌ای علیه گروه‌های اقلیت نفرت پر کنی میکنه. قوانین و مقررات بسیاری از این پلتفرم ها درباره ترویج سازمان های تروریستی رو نقض کرده. بنابراین بر اساس تمامی قواعد و مقررات نظام‌بندی که باید به طور یکسان و مداوم اجرا بشن، حساب کاربری او و بسیاری دیگر از مقامات، اگر نخواهیم بگیم همه اونها، در حال نقض این قوانین هستند و باید حذف بشن. در حال حاضر وضعیت بسیار هولناکی در ایران در جریان، به این معنا که بسیاری از حساب های تبلیغاتی وابسته به رژیم در حال انتشار گسترده تصاویر و ویدیوهای وحشتناک از اعترافات اجباری در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین کارزارهای مختلفی برای وارونه سازی و تضعیف واقعیت‌ها در جریانه. در سال 2022 زمانی که من در آرتیکل 19 کار می‌کردم، ما برای متوقف کردن برخی از این کارزارها اقدام کردیم. وقتی که اعدام معترضان در اوایل سال 2023 شروع شد، رژیم هشتگی رو ترویج میکرد با مضمون اعدامشان کنید و تلاش داشت معترضان رو به دروغ تروریست معرفی کنه. ما در اون مقطع موفق شدیم با همکاری توییتر و متا این هشتگ‌ها رو مسدود کنیم و تا حد امکان این نوع محتوا رو که نفرت پراکنی می‌کرد و به حمایت از قتل معترضان بیگناه دامن می‌زد حذف کنیم. حالا هم با مشکل مشابهی مواجه هستیم. متا در حذف این نوع محتوای خشونت‌بار و هولناک نسبتاً سختگیرانه عمل می‌کنه. البته اینها جنایاتی هستند که باید آشتی و مستند بشن و پروژه‌های متعددی هم در حال حاضر در این زمینه فعالند، مثل آرشیوهای دیجیتال. اما خب نباید اجازه داده بشه که این محتواها آزادانه در پلتفرم‌ها گسترش پیدا کنن، چرا که رژیم عملاً از اونها به عنوان ابزار تبلیغاتی خودش و وسیله‌ای برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می‌کنه. در حال حاضر خب میتونم بگم گفتگو با پلتفرم‌های مثل ایکس دشوارتر بوده از بقیه، به خاطر اینکه اینها پلتفرم‌هایی هستن که به ویژه تحت مدل مدیریتی فعلی خودشون رویکردی خیلی لیبرال‌تر نسبت به نظارت و تعدیل محتوا دارن. بنابراین جلوگیری از استفاده مقامات حکومتی از این پلتفرم‌های غربی برای پیشبرد چنین کارزارهای وحشتناکی که هدف نهاییش هم کشتار و قتل معترضانه، میتونم بگم که اهمیت حیاتی داره.
So it's really important to stop authorities from using these western platforms for these horrific campaigns which have the killing and murder of protesters as their end goal.
مهسا علی مردانی بود که با ما گفتگو می‌کرد. براتون جمعه شب خوبی رو در ایران آرزو می‌کنم و شنبه بهتری.